پایگاه اطلاع رسانی راسخون.
خانم محجبه یعنی یه خانم مدیر و مرد متواضع مدیریت زن رو میپذیره. لذا من به شما بگم مردان متکبر اولین دشمنان حجاب شما هستن، به غرور مرده برمیخوره. میبینه شما پوشش داری، شما داری مدیریت میکنی، او رو در ارتباط برقرار کردن آدم حساب نمیکنه، من مدیرم، اینجا من تعیین میکنم. لذا آیه قرآن میگه تو صداتو نازک نکن که اون خراب میشه. خب به اون بگو خراب نشه. میگه خب اون تو... این یعنی چی؟ اصلا این خود این آیه قرآن یعنی چی؟ این تو قدرتشو داری، به تو گفتم. اونم باید تلاششو بکنه، ولی معلومه که اون از تو ضعیف‌تره.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اگه یه کسی خوشش نیومد دین منفعلانه داشته باشه، خواهش میکنم شما بفرمایید که من حجاب رو چجوری معرفی کنم که منفعلانه حجاب رو معرفی نکرده باشم، فعالانه حجاب رو معرفی کرده باشم. بیرو دروازی به شما بگم، ما دوست نداریم حجاب مربوط بشه تو دانشگاه ها، تو محیط های انتخاب شده فرهیخته ما، به کسانی که یه نوع روحیه انفعالی دارن، یه نوع روحیه مثلا ترس بیش از حد دارن. یه مقدارش خب طبیعیه، بالاخره آدم از گرگ میترسه دیگه. حالا نمیگیم همه مردا گرگن، ولی اگه خواستن گرگی بکنن چی؟ یه مقدارش معقوله، ولی نمیخوایم دینمون محدود به این تعریف بشه. خدا دستشو بذاره تو جیبش، بفرماید که بالاخره ضرر خطر هست دیگه، چیکار کنم؟ حجاب داشته باش، خودتو از خطر مسئول بدار، چیکار کنم؟ به من چه؟ بالاخره باید تو هم مواظب خود باشی. خدا اینجوری با بنده‌هاش تعامل نمی‌کنه. حتما یه توجیه فعالانه هم در مورد حجاب هست. من دو تا فلسفه برای حجاب میخوام برای شما مطرح بکنم. سعیم کردم این دو تا فلسفه در کتاب‌های دیگری که شما میتوانید مطالعه کنید موجود نباشه، و درست باشه البته اون کتاب ها ننوشته باشن، انشاءالله درست باشه، و مهم من باشه به کلیدی ترین ها اشاره بکنم. چرا حجاب به یک زن واجب شده؟ جهان پیرامونی ما متشکل از دو تا واقعی، دو نوع واقعیته. یک واقعیت های ایستا و ثابت مثل اشیایی که در عالم هستن، اشخاصی که در عالم هستن، هر چیزی که در عالم مستقلن موجود است. نوع دوم از واقعیت های عالم هستی واقعیت های سیال هستن، یعنی به طور مشخص منظورم رابطه ها هستن، رابطه های بین اشخاص، رابطه بین ما و خدا، رابطه بین انسان ها، رابطه بین انسان و طبیعت، رابطه بین اجزاء طبیعت، رابطه بین خورشید و زمین، رابطه بین ماه و خورشید و زمین. تو عالم ماده و تو عالم معنا نیمی از واقعیت های عالم، شاید بیش از نیمی از واقعیت های عالم، رابطه ها هستن. درسته؟ خیلی تقسیم ساده و روشن. شما اگه بله نگید من توضیح اضافی میدم. درسته؟ خب این دو نوع واقعیت هستن. در میان انسان ها هم این دو نوع واقعیت وجود داره. خود انسان، رابطه بین انسان ها. اولین رابطه بین انسان ها رابطه بین یک زن و مرد بوده است. انکار پذیره؟ نه. برای هر انسانی هم اولین رابطه، رابطه بین فرزند و مادر است. حتی پدر هم بعداً مطرح میشه. که خود این رابطه بین فرزند و مادرم مسبوق به یک سابقه است که اون رابطه بین یک زن و مرد است. درسته؟ پس من میتونم بگم حیات انسان از رابطه بین انسانها آغاز میشه و در رابطه بین انسانها، رابطه بین زن و مرد ابتدایی ترین و کلیدی ترین رابطه است. این رابطه در سن بلوغ به اوج میرسه. به چه صورت به اوج میرسه؟ جوان یه نوع خانواده گریزی پیدا میکنه و گروه گرایی درش شکل میگیره. یک همی که گروه گرایی درش شکل گرفت، به طور طبیعی به جنس مخالف توجه پیدا میکنه به دلایل مختلف طبیعی، فرهنگی و غریزی که در وجودش هست. و دوباره در سن بلوغ و سن جوانی که حساس‌ترین سنه، یکی از مهمترین موضوعاتش رابطه بین دوباره خودش و دیگری که جنس مخالفش هست، یعنی رابطه بین زن و مرد میشه. اینو بحث‌های مقدماتی سریع میگذرم و بعد یه مقدار میریم جلوتر. وقتی میخوایم رابطه این انسان رو با خدا مورد مطالعه و مداقه قرار بدیم، میبینیم مهمترین ظرف ارتباط این انسان با خدا رابطه اوست با خانواده‌اش، با پدر و مادرش، با همسرش، با فرزندانش. دوباره مهمترین ظرف رابطه هر کسی با خداوند متعال رابطه هاست. شما اونقدری که با رابطه ها جهنم میرید، با رابطه ها بهشت میرید، اونقدر سر سجاده یا سر میخانه به بهشت و جهنم نخواهید رفت. اصلا رابطه ها اهمیتشون خیلی بالاست در سازندگی شخصیت انسان. درسته؟ در میان همه این رابطه ها حساس‌ترین رابطه، رابطه زن و مرد است که خدا در میان این رابطه اسراری قرار داده است که این اسرار رو وقتی اشاره بهش میکنه میفرماید این یکی از آیه های منه. حالا من نمیخوام یه ادعایی رو مطرح بکنم، این ادعا رو سعی کنم اثبات کنم. خدا در رابطه بین یک زن و یک مرد، در رابطه بین زن و مرد و تمام حساسیت هایی که در این باره وجود داره، مدیریت رو به کی داده؟ مدیریت در رابطه بین، در برقراری و اداره رابطه بین دو تا انسان، یعنی برخورداری از هوش و توان برنامه ریزی و قدرت عمل مستقل داشتن در اداره رابطه، من مدیریت رو در رابطه به این معنا میکنم. کی میتونه مدیر باشه توی رابطه‌ای؟ هم توان اداره داشته باشه متناسبش، هم که چی داشته باشه؟ هوش و توان برنامه ریزی داشته باشه. مدیر این معنا به معنای به تعریف کلی مدیریت خیلی نزدیکه. حالا بعضی از شماها اگر رشته هاتون نزدیک باشه میتونید قضاوت بفرمایید، ولی من اومدم این معنای مدیریتی رو که هی میخوایم ازش استفاده بکنیم و مبنایی برای بحث بعدیمون قرار بدیم به این صورت تعریف میکنم. کی مدیره؟ کی میتونه مدیریت کنه؟ کسی که هوش مدیریت کردن داشته باشه، هوش برنامه‌ریزی داشته باشه، هوشش رو داشته باشه، درک کنه الاهم و فالاهم ها رو، مسلط باشه، تحت تأثیر قرار نگیره، فعال باشه، منفعل نباشه، و بعد توان برنامه‌ریزی کردن داشته باشه. حالا که فهمیدیم مسئله چیه، بتونه مسئله رو درک بکنه، بتونه قدم بگذاره، بگه یک مرحله بندی کنه، توان برنامه‌ریزی داشته باشه، هوش درک مسئله رو داشته باشه، توان حل مسئله رو داشته باشه، بعد بتونه اقدام کنه. قدرت اقدام میخواد، و الا مدیر نیست، مشاوره. مدیر این مجموعه رو در کنار هم دیگه داشته باشه، مسئله رو خوب بشناسه، حل مسئله رو خوب بتونه مرحله بندی بکنه و تشخیص بده و بتونه اقدام بکنه. مثلا مدیر در یک رابطه انسانی یعنی همچی کسی. کلمات مترادف با چنین معنایی، با معنای مدیری، با چنین معنایی از مدیریت رو میشه اینجوری نامید، میشه اینجور کلمات رو مترادف با مدیریت قرار داد یا وصف این مدیریت قرار داد: مستقل، فعال، توانمند. این کلمات توصیف میکنن این مدیریت رو برای ما. کلماتی که مقابل این مدیریت قرار دارن چیه؟ منفعل، مقهور. اینا کلمات مقابل مدیریت. میگیم آقا مدیریت کن، میگیم مدیریت کن یعنی فعال باش. اساساً در رابطه بین انسان‌ها مدیریت کردن یه ارزشه، اینو من به شما بگم. اساساً دین از شما میخواد تو رابطه ها مدیر باشید، مدیریت کنید. مثلا شما تحت تأثیر تمسخر قرار نگیرید یعنی دارید مدیریت میکنید. شما تحت تأثیر تبلیغات قرار نگیرید یعنی دارید مدیریت میکنید. شما اگر بتونید یه جوی که علیه شماست تغییر بدید به نفع خودتون یعنی دارید مدیریت میکنید. توانمندی برای مدیریت یک ارزشه. به شما عرض بکنم، آدمهای هوسران نمیتونن مدیریت بکنن. من حالا گفتم مدیریت به سمت خدا یا مدیریت به سمت شیطان ها. ممکنه یک کسانی مدیر باشن همه رو برن جهنم. صدام مدیریت قطعا داشته، نداشت که اینقدر جنایت نمی کرد، درسته؟ من به اونش کاری ندارم که چه کسی در چه جهتی مدیریت کنه. بحثم سر اینه، اصل مدیریت کردن ارزشه. اصل مدیریت، بسیاری از اوصاف اخلاقی ما یکی از توانایی های قطعی که به ما میدن توانایی مدیریته. مثلا شما نگاه میکنی به یک کسی، حسادت تحریک میشه، حسرت میخوری، میگی کاش من یه همچی وضعیتی داشتم. شما نمیتونی نگاهتو مدیریت کنی. ببینید این جای دیگه هم معنا پیدا میکنه. اگر تونستی احساس قلبی که توت پدید میاد مدیریت بکنی، بگی که نه این قسمت ماجرا رو نگاه نکن، فلانی این مشکل هم داره، اینم نگاه کن، تو این مشکل رو نمیتونی تحمل کنی، و تازه اون قسمت دیگه ماجرا رو نگاه کن که تو این خوبیا رو داری اون نداره، این تو فعال بودی. چرا میگم مدیریت کردن یک ارزشه؟ چون کلمه‌ای به نام مستقل، کلمه‌ای به نام فعال بودن، کلمه‌ای به نام توانمند بودن و قدرتمند بودن نزدیک به کلمه مدیریت هست و این برای ما یه ارزشه. شما همتون باید بتونید مدیریت بکنید. من یک مدیر رو، کسی که توانایی مدیریت داره، اساسا بخوام مثال بزنم میگم کسی که نظم داره، مدیریت زمان خودش رو به عهده گرفته، اما کسی که منفعله، مثل خیلی عذرخواهی میکنم، مثل یه لشی باید اینو بکشن این ور اون ور، چون کارت ساعت زنی میکشدش سر کار، حضور و غیاب میکشدش سر کلاس، امتحان وارد وادارش میکنه درس بخونه، جوکای دیگران وادار میکنه بخندن، تفریحاتش دل بخواهی های دیگرانه، چون دیگران میخوان برن تفریح اینم الان باید بره تفریح چون دوستاش خواستن برن. هیچ وقت برنامه نمیریزه، هیچ وقت نمیسته جلوی هیچ جریانی. این انسان توانایی نداره. من اسم اینا رو میگذارم مدیریت. تو تمام اوصاف هست صبر یه نوع مدیریته. بیتابی نکن، باشه من کنترل میکنم خودم رو. مدیریت کردن در رابطه ها یک ارزشه. آدم نباید منفعل باشه. کلن هر انسانی باید برسه به این توانمندی، به این قدرت تدبیر، و با تنبلی و بی‌ارزگی و منفعل بودنم نمیشه این ارزش مدیریت رو پیدا کرد. البته هر کسی مدیریت پیدا کرد نباید دیگران رو فریب بده، نباید بفرمایید مثلا سر دیگران رو کرا بگذاره، دیگران رو به بردگی بکشه. اینا مسائلی است که همه ما دقت داریم، دیگه من توضیح لازم نیست بدم. یکی دو سه تا عبارت بخوام برای شما بگم، این میشه که کسانی که عبد خدا هستن، چون خدا با بنده های خودش یه جوری رفتار میکنه که اینا رو مستقل بار میاره و فعال مدیر بار میاره. مثلا نگاه کنید، دقت کنید، اینا تو فلسفه دین ما چقدر نقش داره، چقدر جذاب میکنه دین رو برای آدم. دین با شما چجوری برخورد میکنه؟ دنیا با شما چجوری برخورد میکنه؟ دنیا به شما اهانت میکنه، ولی دین شما رو بزرگوار اکرام میکنه، بزرگوار نگه میداره. دین با شما چجوری برخورد میکنه؟ خدا میفرماید یه بهشتی هست، یه جهنمی هست، معلوم نیست کی. پاداش و جزای فوری نمیده. وقتی پاداش و جزای فوری نداد، این چه اثری رو شما داره؟ شما از انفعال در میایی. شما اگر بخوای آدم خوبی بشی، خودت هستی که خوب هستی. خدا وقتی بنده خودشو عبد بار میاره، نگو من عبد خدا منفعلم در مقابل خدا. عبد خدا منفعل در مقابل خدا فعاله. چرا؟ چون خدا تشویق تنبیهاش فوری نیست. اما دنیا بخواد کسی رو منفعل قرار بده، ضعیفش میکنه. به همین دلیل عبد هوای نفس ضعیف میشه، قدرت مدیریت نداره. عبد خدا قدرت مدیریت داره. یکی از دلایل مهمش اینه که تشویق تنبیه ها پنهانه، تو رو آزاد میگذاره، میتونی فعالانه عمل بکنی. لذا من به شما بگم آدم بیدین یعنی منفعل، آدم متدین یعنی فعال. کلن مدیریت یک ارزشه برای ما. این دوتا عبارت رو هم در نظر داشته باشید. مدیر یعنی کسی که در برقراری ارتباط نقش مؤثرتر و مسلطتری داره، یا مدیر یعنی کسی که در تداوم و نحوه ارتباط نقش مؤثرتر و مسلطتری داره. کلمه آخر در مورد مدیریت. مدیریت رو به هر کسی دادی، متناسب با مدیریت باید بهش مسئولیت بدی. آیا مدیر میتونه بگه من آزادم؟ الان شما نکنید تو مملکت ما تمام گرفتاری سر اینه که مدیرها باید محاکمه بشن. ولی واقعا باید محاکمه بشن، جواب بده. از برنامه 90 گرفته تا برنامه 100 تا برنامه 200 تا برنامه نمیدونم چی، اینا همه باید مدیر مسئولیت داره. تا بگید در این رابطه مدیریت رو خدا به کی داده، دو تا سوال مطرح میشه. اون سوال میتونه این مطرح بشه، ما یک تقسیمی رو، تفصیلی رو ابتدا مطرح میکنیم، بعد جواب این سوال رو میدیم. میگیم مدیریت رو از نظر سخت افزاری به کی داده یا از نظر نرم افزاری؟ دقت بفرمایید. از نظر سخت افزاری یه معنا داره که بیشتر جنبه های مادی قصه است. از نظر نرم افزاری یه معنا داره، یه منظور داریم ازش که بیشتر بخش‌های روحی و روانی این ارتباطه. مدیریت نرم افزاری که خدا در این ارتباط بین زن و مرد که کانون ارتباط هست برای حیات انسان به کی داده شده؟ بنده معتقدم که با توجه به همه آیات و روایات و همه احکام شرعی و مباحث اخلاقی که تو این زمینه هست و همه انسان شناسی هایی که همه آدم های اندیشمند دارن، مدیریت ارتباط زن با مرد بخش نرم افزاری روحی و عاطفیش با زن داده شده، به زن داده شده، به عهده زن هست. بخش سخت افزاری این مدیریت با مرده. بخش بی ارزشترش واضحه، بخش بی ارزشترش به زن داده به مرد داده شده، بخش ارزشمندترش به مرد داده شده، به زن داده شده. این مدیریت هم در آغاز هم در تداوم. در آغاز زن می نشینه مثل پادشاه، مرد مراجعه می کنه، خواستگاری می کنه. اینو دین ما نگفته، آیین بشریت گفته. اصلا انگار در تمام طول تاریخ این صورت غالب ارتباط بوده، زن خواست مورد درخواست قرار می گرفته. این یکی از علامتهای اون مدیریته. من به این دلیل میگم زن مدیره. زن هم دوست داره اینجوری باشه، هم واقعا اینجوری هست، هم مرد هم ابایی نداره سر این که منفعل باشه، و این زنه که انتخاب میکنه از بین خواستگاران خودش. موارد استثنایی رو شما دخالت ندید در فرهنگ ها یا در فردها تا ما بتونیم این قاعده کلی رو پیش ببریم، ببینیم چجوری ازش میشه استفاده کرد. در خانواده هم باز مدیریت با زنه. به همین دلیل نقش تربیتی زن بر مرد و فرزندان نقش اوله. اون نقشی که به مرد داده شده دقت کنید، بعضی ها میگن مرد رئیسه، مرد رئیس حقوقیه، پول میاره خونه، بخشای فیزیکی خونه مسئولیتش به عهده اونه، بخشای مالی اداری مالی به عهده مرده، بخشای روحی به انواع صورت ها میبینیم که مدیریت با زنه. حتی اسلام اینجوریه که حالا من عباراتشو نمیخوام بهش بپردازم. در تربیت فرزند باز مدیریت با زنه. این مادر هست که اصلا ارتباط با عالم رو برای فرزندش برقرار میکنه و تأثیر تربیتی درجه یک بر فرزندان خودش میگذاره. این مدیریتی که به زن داده شده متناسب با چیه؟ قدرت روحی زن. زن یه قدرت روحی داره. من ویژگی های قدرت روحی زن رو بگم تا ببینیم که شما هم آیا میپذیرید یا نه این ویژگی ها در زن هست که بتونه این مدیریت رو بپذیره یا نه. دلایل روحی زن که این مدیریت به او داده شده چیه؟ یک، حیا بیشتری که خدا به صورت طبیعی در زنان قرار داده. الحیاء حسن ولکن فی النساء احسن. به طور طبیعی لذا یه خانومی فحش بده 10 برابر یه آقایی که فحش بده چوب میخوره. من به تو این امکان فحش دادن نده بودم، تو چجوری تونستی؟ خیلی دریدگی میخواست. ولی این یه ذره بی حیا باشه میتونه فحش بده. رابطه هر کسی در رابطه هر کسی حیاش بیشتر بود خودداریش بیشتره. کسی که خوددار بود مسلطه میتونه مدیریت بکنه، کسی که خوددار نبود مدیریت دیگه نمیتونه بکنه. کلمه مدیریت یادتون باشه. دوم، پنهان بودن نیاز جنسی زن نسبت به مرد، این یک قدرت. دوباره این قدرت امکان مدیریت رو به زن میده. زن مثل مرد بیچاره اینجور نیازهای خودش نیست. خیلی دیرتر خراب میشه از یک مرد، در این باره صحبت نکنم. سوم، زن اونقدری که مرد اسیر نگاهش هست اسیر نگاهش نیست. یکی از حرفایی که ما به جوانها میزنیم، جوانهایی که تازه ازدواج کردن خیلی غیرت ورزی میکنن زیادی در ارتباط با خانوماشون، بهشون میگم بابا نترسید، این خانوم تو به کسی نگاه بکنه عاشق و شیفتش نمیشه، اون که بس تو نیست. یه کلام اینجوری میگی طرف آروم میگیره، این فکر میکنه بس خودشه. خودشون به هر کسی نگاه میکنن میافتن تو حرامهای عجیب غریب، ولی باید خودش رو سخت کنترل بکنه. گفتم نه، خانم‌ها اینجوری نیستن، خانم‌ها نگاهشون مثل نگاه مردها هوس‌آلود نیست. این دوباره قدرت. نکته دیگه، زن دوست داره مطلوب باشه نه طالب. این دوباره یه قدرت ایجاد میکنه. روشن دیگه، اینا توضیح نمیخواد به نظر من. عامل پنجم، زن یه روحیه‌ای داره در رابطه بین زن و مرد جستجوگر اهداف عمیق‌تر انسانی است. مرد جستجوگر هوس‌های سطحی‌تره، لذا زن میتونه عاقلانه‌تر نگاه بکنه به فرد مورد نظرش، یا مرد. تجربه نشون داده زنان عاقلانه‌تر میتونن نگاه بکنن. زنان همیشه از بالا به مردا نگاه میکنن، مسلط‌ترن، چون نگاهش دنبال اهداف عمیقه. مرد دنبال این اهداف عمیق نیست، خودش حتی ممکنه اعلام بکنه. پس این میتونه مدیر باشه. زن جستجوگر ارتباط مداومتر، یعنی عاقلانه تره. زن به دوام ارتباط هم فکر میکنه. زن مثلا در اون بند قبلی این بود، نگاه میکنه ببینه این عاطفه هم داره یا نه، مرد براش این زیاد مهم نیست. زن نگاه میکنه آیا این وفا هم داره یا نه. خب اینجا معلومه عقل زن بیشتره. چرا خانم ما بعضی وقتا قصه میخورن که عقل مدیریت اجتماعیشون کمتر ممکنه باشه از مردها، عقل قضاوتشون ممکنه کمتر باشه از مردها؟ اونم به خاطر روح لطیفی که ارزشش هم بالاتره. مگه قاضی شدن ارزشش خیلی بالاتر از یه کسی است که مربی جامعه است؟ معلومه که قاضی ارزشش کمتر از مربی جامعه است. زن جستجوگر رابطه مداومتره. عقل الناس انذرهم فی العواقب، این روایت هم مولا امیرالمومنینه. عاقل ترین کیا هستن؟ کسانی که به عاقبت بیشتر نگاه میکنن. در هر رابطه تو قلب اروپا من پرسیدم، زنان میخوان یه رابطه شکل بگیره، زنان به عمقش نگاه میکنن، به عاقبتش نگاه، این تا کی میمونه؟ دقت کردید؟ مردان دقیقا برعکس. اصلا زن خوب رو زنی میدونن مردان که اصلا به عاقبت نیندیشه، و زن در فطری ترین وضعیت خودش به تداوم میخواد بیاندیشه. حالا در این رابطه زن عاقل تره یا مرد؟ عقل الناس انذرهم فی العواقب، کسی که بیشتر به عاقبت نگاه میکنه تو رابطه بین زن و مرد زنه. پس مسئولیت مدیریتشو بهش میدیم، یعنی خدا داده، ما که بهش نمیدیم، ما چی کاره ایم؟ ما داریم خبر میدیم. من اصلا به جوانها گاهی از اوقات میگم یکی از کسانی که بتونه نظر بده تو به دردش میخوری، یعنی خود خانومته. در وضعیت نرمال آدم بررسی بکنه، خانوم ها هم در یک تعادل روحی باشن، با یک مردی که در تعادل روحی، خانومه بهتر تشخیص میده. اینا نکاتی است که این مدیریت رو تثبیت میکنه. حالا البته میتونه زن از دائره طبیعی خودش خارج بشه، دائره طبیعی زن بودن خودش که این ویژگی ها درش قوی هست، هر موقع خارج شد منفعل میشه. منفعل که شد تسلیم مدیریت دیگران میشه. تسلیم مدیریت دیگران که شد چی میشه؟ مردها ازش چه خواهشی دارن جواب میده، اصلا طبق اون عمل میکنه. وقت اون خانوم میگه من طبق خواهش خودم عمل کردم، نه، تو طبق خواهش خودت عمل نکردی، تو طبق خواهش دیگران عمل کردی. وقتی قدرت روحی این مدیریت به زن داده شد، هر کی قدرت روحی مسلطی داشته باشه بصیرت هم پیدا میکنه. زنان در ارتباط با مردان دارای بصیرت بیشتری هستند تا مردان در ارتباط با زنان. زنان بهتر تشخیص میدن کدوم مرد به دردشون میخوره تا مردان. مردان 99% اشتباه تشخیص میدن، این زنه که درست تشخیص میده، نه این نمیفهمه، این به درد من و من به درد این نمیخوره. جالبه، هم تشخیصش بهتره، هم مثل پادشاه میشینه منتظر تا بیان رد بشن تا یکشون انتخاب بکنه. ترسیم بکنید واقعیت رو. این اون چیزیه که بعضی اینو مسخره میکنن به عنوان تحقیر زن. سلطه زن رو نگاه بکنید، سلطه مبارکیست، خدا داده، چیز بدی هم نیست. اون درک نمیکنه، اون درخواستش رو باید مطرح کنه. اون درخواستش از اعماق معرفتش نشأت نمیگیره، از سطوح سطحی هوسهاش نشأت میگیره، اما تشخیص این زن از اعماق معرفتش. چرا زن اینجوریه؟ این قدرت روحی رو داره، و در نتیجه این قدرت روحی بفرمایید اون بصیرت رو پیدا میکنه، و بعد یه قدرت عمل داره که قدرت عملش رو هم به شما میگم. زن مثل مدیری نیست که قدرت عمل نداشته باشه. نه، یک زن در جامعه با تمنای هزاران مرد برابری میکنه. در هر جامعه، در بدترین فیلم های غربی، قدرت نه یک زن رو هیچ کس انکار نمیکنه. خیلی عجیبیه. پس زن مدیریت داره، چون قدرت روحی داره به واسطه قدرت روحی، بصیرت داره به واسطه، بعد از بصیرت هم قدرت عمل داره. قدرت عمل چیه؟ مگر اسلحه داشته باشه؟ زن نیازی به اسلحه نداره، محکم بیسته بگه نه، نه او در هر جامعه‌ای و در هر محیطی پذیرفته است با کمال اقتدار. مدیریت اول اگر با زن هست که مدیریت روحی و نرم افزاری است، مسئولیت اول هم با زن هست. حالا دقت کنید، به خاطر این مسئولیتی که خدا به زن میگه تو حجاب داشته باش، حجاب او فلسفش اداره این رابطه است. من اینجوری صحبت میکنم، صحبتم رو تبلیغاتی تلقی نکنید، صحبتم رو علیه مردان تلقی نکنید، صحبتم رو به نفع زنان تلقی نکنید، چابلوسی برای زنان تلقی نکنید. این یک واقعیته. میگه تو حجاب داشته باش، اون نمیفهمه، اون قدرت مدیریت این ارتباط رو نداره، تو باید این مدیریت رو تو این رابطه رو سالم سازی بکنی. به این دلیل به او مسئولیت حجاب میده. حجاب مسئولیتی است که در قبال این مدیریت به زن داده شده. لذا آیه قرآن میگه تو صداتو نازک نکن که اون خراب میشه. خب به اون بگو خراب نشه. میگه خب اون تو... این یعنی چی؟ اصلا این خود این آیه قرآن یعنی چی؟ یعنی تو قدرتشو داری، به تو گفتم. اونم باید تلاششو بکنه، ولی معلومه که اون از تو ضعیف‌تره. این فلسفه رو شما تبیین کنید، بعد یک زنی تو این فلسفه حجاب رو جایگاهش رو پیدا بکنه. حجاب اولین مسئولیتی است که تو این مدیریت داده میشه، تو اداره کن این رابطه رو. به زن گفته میشه که تو اداره کن. حجاب و مجموعه عفاف اینجاست. حتی در بحث زندگی زوجین اگر یه مردی بد رفتاری کرد، آدم اول 10 تا توصیه برای خانوم میکنه تا این خانواده سامان پیدا بکنه، دوم 5 تا توصیه برای مرد میکنه تا این خانواده توسعه پیدا بکنه، یعنی رشد پیدا بکنه، نمیدونم سلامت خودش رو پیدا بکنه. اگر یه رابطه‌ای ممکنه مردها ظالم باشن، در این هیچ تردیدی نیست، ولی کی میتونه جلوی ظلم مرد رو بگیره؟ مدیریت این خانم. به چه شیوهی مدیریت کنم؟ این سوال یک سوال طبیعیه که اگه زندگی خاص به هم بریزه، اول آدم با خانم صحبت بکنه و خانم بپرسه که من چیکار کنم مردم ظلم نکنه. این قدرت خانوما خیلیشون نمیدونن از در خودشون. وقتی که این مسئولیت و قدرت مدیریت رو در خودشون باور نکردن، پذیرش مسئله به نام حجاب اینجوری مبنایی سخت میشه دیگه. اگر کسی تو این فضا حجاب رو بپذیره، دیگه خیلی مقابل خدا کوتاه اومده راستش. گفته خدایا منطقی نیست دا، به من زور میگی میگی حجاب، ولی باشه، حالا من چون بچه خوبی هم میپذیرم، منتم گذاشته سر خدا. ولی اگه کسی طرف دونه زواب، مسئولیت توه، این من به تو امکانات دادم، به تو مدیریت دادم، به تو این ویژگی‌ها رو دادم، در مقابل چه ضعف‌هایی به مرد دادم، پس تو مدیریت بکن. بعد این مدیریت چه آثاری داره اگر خوب براش برنامه‌ریزی بشه. خب من اگر بخوام توی سریال‌ها، یه کسی میگفتش که شما تو فیلم‌ها و سریال‌ها کاراکتر زن مطلوب و مورد نظر خودتو یه نمونه بگو، یعنی ندیدی تا حالا؟ گفتم صبر کن ببینم. زیاد طول نکشید، خدا شاهده، یعنی ثانیه شد، یک ثانیه طول کشید تا من در مورد سوالش به ذهنم رسید. آخه من می‌خواستم تو فامیل خودم نشون بدم، اون که فامیل ما رو نمی‌شناسه، تو فامیل اونا بخوام نشون بدم، اون که نمی‌شناسه، تو شخصیت‌های سیاسی اینا که چهرن فقط یه قسمتشون پیداست، آدم نمی‌فهمه که اینا واقعاً چه جور آدمایی هستن. گفت یه زن مظلوم مثلا نشون بده. من خواستم یه خانم نشون بدم که نزدیک به اون کاراکتر ذهنی من. یه ثانیه فکر کردم، می‌دونید یاد چه خانمی افتادم؟ کاراکترهای فیلم‌ها رو بگید. ببینید فیلم روزی روزگاری رو نگاه کردی؟ یه خانومی اونجا نقش مادر رو ایفا میکنه، چی اسمشون؟ بله همون که نفهمیدم چیه. آره اون چه نقشی ایفا میکنه؟ به نظر من این خیلی نزدیکه به اون کاراکتر. خانم محجبه یعنی یه خانم مدیر و مرد متواضع مدیریت زن رو میپذیره. لذا من به شما بگم مردان متکبر اولین دشمنان حجاب شما هستن، به غرور مرده برمیخوره. میبینه شما پوشش داری، شما داری مدیریت میکنی، او رو در ارتباط برقرار کردن آدم حساب نمی کنه. من مدیرم، اینجا من تعیین میکنم. لذا مردان بد نمیتونن بپذیرن. ببینید ما یه بحثی هم داریم توی خانواده در ارتباط با غرور مردان، این که ما تو اون رابطه زن و مرد در خانواده میگیم خانوم ها مواظب باشن غرور مرد رو نشکنن، به خاطر این که خیلی راحت میتونن بشکنن. تو این رابطه مدیریت دارن، این مدیریت رو یه ذره بد اعمال بکنن این مرد رو داغونش میکنن، در حالی که تو خونه دیگه داغون کردن و این شیوه مدیریت اعمال کردن باید گذاشته بشه کنار، یه شیوه زیباتری باید اتخاذ بشه که بحثش متفاوته. ما یکی دیگه از تعاریفی که غیر از مدیریت میتونیم در مورد حجاب به کار ببریم و این تعبیر و این نگاه میتونه یک تعریف و توجیه فعالانه درباره حجاب باشه، این است که بگیم حجاب مهربانی است، نه محدودیت است نه مسئولیت، بلکه مهربانی است. یک زنی اگر حجاب داشته باشه به دو گروه مهربانی کرده، یکی به مردان مهربانی کرده اونا رو خراب نکرده، رحم کرده بهشون. شما میدونید اگر یه خانومی با مثلا بی حجابی خودش راحت عمل بکنه به دیگران رحم نکرده، مثل یه کسی میمونه که توی باران داره رانندگی میکنه رحم نمیکنه به پیاده رو، میزنه همین جایی که آب جمع شده آبو میزنه به همه، همه رو داغون میکنه، میشینه بعد بخنده بگه به من چه، تو خودتو جمع کن میبینی که بارونه. بابا شما رحمت کجا رفته؟ شما شفقتت کجا رفته؟ حجاب مهربانی کردن به دو گروهه. من اسمشو میگذارم مهربانی، چرا اسمشو بذاریم ترسیدن از مردا؟ اسمشو بذاریم رحم کردن به مردا. این بعد ماجرا رو هم ببینیم. و انصافا کسانی که از حجاب برخوردار نیستن اینا کسانی هستن که نوع دوستی ندارن، دلش نمیسوزه، به جهنم به درک نابود شد، خانوادهش به هم ریخت، نمیدونم اعصابش به هم ریخت، درس دیگه نتونست بخونه، به من چه، برم کنترل خدا. من یه عبارتی رو از یه عارف بزرگواری که در تهران بود، ما زمان دفاع مقدس پای منبر ایشون میرفتیم، مرحوم شد خدا رحمتش بکنه، به آقا پسرا مطلبی رو میفرمود به شما عرض بکنم. ایشون میفرمود به آقا پسرا که شما اگه دیدی یه تیپی داری، یه مویشونه کردی، یه جوری که توجه خانم‌ها رو داره جلب میکنه، دیدی توجه کسی جلب شد، تو بهش مهربانی بکن، توش به هم بزن قیافه خودتو، تو یه جوری مثلا غیر آراستگی حتی پیشه کن توجه کسی رو جلب نکنی. چرا رحم نمی‌کنی به دیگران؟ به دل دیگران رحم کن. اینکه ما به دل کسی رحم داشته باشیم، رحم کنیم دل کسی رو جذب نکنیم، این یک فضیلت فوق العاده شایسته و عمیقه. چقدر این خانم در اثر این فعالیت متدینانه، یعنی حجاب فعالیت دیگه، انفعال نیست، احساس آرامش میکنه که من دارم لطف میکنم، من دارم لطف میکنم با حجابم به مردها. این خیلی مهمه. نقطه مقابلش حالا چقدر شفاف دیده میشه، کسانی که این رحم و شفقت تو وجودشون نیست، بیرحمن. خب تو هم داری گرگی میکنی نسبت به اون، اون گرگی کردنش یه جوره، تو گرگی کردن یه جور دیگه است، هر کدوم میخوان بر دیگری بتونن تأثیر مطلوب خودشونو بگذارن. خانم غیر محجبه در میاد میگه من میخوام تأثیر بذارم رو دیگران، خب اونم میخواد تأثیر بذاره رو شما دیگه، بالاخره یعنی چی؟ شما میخوای تأثیر بذاری خودتو ارضا کنی، اونم میخواد تأثیر بذاره خودشو ارضا کنه، اصلا بازار گرگی و هوسرانی توسعه پیدا میکنه. من رحم میکنم، چون آقایون باید رحم و شفقت داشته باشن، خوی تجاوزگرانه نداشته باشن، خوی فریبکارانه نداشته باشن. خب همین احساس رو هم خانوما باید داشته باشن. پس من میتونم بگم حجاب یعنی مهربانی، منتها مهربانی به دو گروه، یک به آقایون، دو به خانمای دیگه. وقتی که شما حجاب داشته باشید برید توی یونیفرمی که متحد و شکل بشید، به خانمای دیگه رحم کردید. من خواهش میکنم بیانیه های از سمت خانوم های 30 ساله به نفع عرض بنده صادر بشه علیه خانوم های 20 ساله، که آقا اینا زندگی ما رو به هم پاشیدن، اینا وقتی میان جلوی شوهرای ما رژه میرن، شوهرای ما دیگه مقابلشون نیست. این رحم و شفقت. توی کلاس یه خانومی که حجاب داره رفتارش متینه، من اینو از شما میپرسم، شما بگید این حرف من درسته یا نه، یه خانومی که رفتارش و حجابش متینه موجب میشه اعصاب دخترای همکلاسیش خرد نشه، حرف من درسته یا نه؟ خب اینو چرا نمیزنید؟ چرا اجازه میدید تو عرصه دلبری کردن رقابت اتفاق بیفته و اون کسی که اول بار زیر پاها له میشه خود خانوما هستن؟ فرق نمیکنه که خانومی که از زیبایی برخوردار باشه یا نباشه، بالاخره رقابت استرس میاره. این بازار رقابت رو چرا تشدیدش میکنیم؟ رضا اون خانومی که براش مهم نیست، آقا دیگران دچار استرس میشن، چی داره میگه پیش خودش؟ حتما پیش خودش داره میگه به جهنم، به درک که دچار استرس میشن، برم بمیرم. من باید تو این رقابت الان میتونم توجه جلب کنم. یا کینه‌ایه میخواد انتقام بگیره، تا حالا بارها دیگران منو زیر پای خودشون له کردن و تو رقابت من رو جا گذاشتن، من باید اونا رو الان جا بگذارم. بی‌حجابی اینه، بی‌حجابی چیزی جز اینه. بی‌حجابی علارغم این که بعضی از اوقات داره به عنوان یک رفتار فعالانه نمایش داده میشه، من دوست دارم این تأثیر رو در جامعه بگذارم، ولی در اکثر قریب به اتفاق موارد یک رفتار منفعلانه است. بنده یه ضرب المثلی تو سخنرانیام دارم در مورد بی‌حجابی، بذارید خدمت شما عرض بکنم. شما میخواید از ابعاد مختلف، خصوصا از اون ابعادی که نسبتاً کلیدی تر هستن، به مسئله حجاب نگاه کنید دیگه. ما داریم این گفتگو رو برای این انجام میدیم. دیدید بعضی وقتا، نمیدونم اهل کجاها هستید، شهرهای کوچیکی هم چه اتفاق بدی نمیفته، تو شهرهای بزرگ این اتفاق بد زیادتر میفته. سر چهارراه ماشین که میایسته، یه نفر میاد جلو و شروع میکنه شیشه ماشین رو پاک کردن و یا با یک مستقیما گدایی کردن. این اتفاق رو باهاش برخورد کردی؟ اونایی که برخورد نکردن تصور کنن، سر چهارراه وایسادی، یعنی میاد شروع میکنه شیشه ماشین رو پاک کردن. یکی از اتفاقهای شومی که در این اتفاق شوم گدائی و دریوزگی تکدیگری میفته اینه که بعضی وقتا یه آدمایی، من کی بود خدایا، توی قم روز نمیدونم چند شنبه بود که من قم بودم، خدایا تو همین چند روز قبل، چهارشنبه هفته گذشته بود، بله، توی قم دیدم یه همچین صحنه ای رو، حالا یه روزی که اینه، تو اصلا خیلی تعجب کردم. یه آدم این که با نه ظاهرش میومد معتاد باشه، جوان بود، نمیدونم حتی یه مقداری محاسن هم داشت، اصلا من فکر کردم مثلا یه حزب اللهی که احیانا میخواد این به این ماشین تذکر بده یا یه کاری داره، آدرسی میخواد بپرسه، یادم با شخصیت اومد. یه دفعه دستمالش رو در آورد، گفت من اجازه میدید پاک کنم شیشه رو؟ آدم چه احساسی پیدا میکنه اینجا؟ شما بگید احساس بدتون رو توصیف کنید. دل آدم میسوزه، آدم ناراحت میشه، دوست داره اصلا دوست داره بهش نگاه کنه، درسته؟ روتون نمیشه بهش نگاه کنید. حالا من حداقل چون خودم مردم، یه بچه مذهبی هستم، میگم یه آدم اینجوری، اصلا میخواستم آب بشم برم تو زفتر ریشاتو بزن، یه سیگار بذاره گوشه لبت که یه قیافت زشت بشه، بی شخصیت بشی. آدم با این کلاس دریوزگی میکنه. مثلا یه کسی با کیف سامسونت و کت شلوار، خانم یه کمکی به ما بکنی. چرا میخندید الان شما؟ من با مزه تعریف میکنم، نقشمو درست اجرا میکنم، یا این رفتاره خنده داره، رفتاره خنده داره، خیلی زشت میشه، اصلا آدم مشمئز میشه. حالا توجه بفرمایید به یه خانومی که بیهجابه، اون ظاهرش رو حفظ کرده ولی با همین حفظ ظاهر داره میگه یه کمی به من نگاه کنید، یه کمی من نگاه، شما هم یکم، شما من نگاه کنید، همین نگاه کنید، من فقط همین نگاه کنید، من توجه کنید. خیلی ها زشته، اصلا آدم خجالت میکشه. بعد این تازه میدونید شیوهش هم اینجوری، من شیوهش رو شما یاد بدم، شما هیچ وقت این کار نمی کنید، تکدیگری نمی کنید، ولی شیوهش اینه، وقتی تکدیگری کردی اتفاقا به رو خودت نیاری، خیلی متین تر رفتار بکنی، اصلا نگاه کنی به آسمون راه بری. من که اصلا برام مهم نیست شما نگاه میکنید نه، ولی خب نگاه کنید، یکم نگاه کنید، نگاه کنید. یعنی بی اجابی یعنی چی؟ یه رفتار منفعلانه. ما 13 تا عامل برای بیهجابی احصا کردیم، این 13 تا عامل در مصاحبه ها و گفتگوهایی که انجام شده موجه ترین، شما فکر میکنید چی؟ میگه میخوام آراسته باشم، درسته؟ از این موجه تر دلیل برای بیهجابی داریم؟ حالا آراستگی رو شاید دلایل دیگه هم باش ذکر کنم، نمیدونم. کسی که میخواد بگه من میخوام راحت باشم، دست و بالم آزاد باشه، این آدم میدونه حرف سطح پایین تری زده از اون کسی که میگه میخوام آراسته باشم. اون با صدای بلندتری انگار حرف این حرف خودشو مطرح میکنه. خب این رو ما میتونیم تحلیل بکنیم، بگیم واقعا تو به این دلیل داری حجاب بی حجابی میکنی، یا وقتی دقت میکنه انسان میبینه که نه، من میخوام آراسته باشم، دیگران مبادا در مورد من تلقی بکنن من آدم ناآراسته ای هستم، دیگران هر تلقی میخوام بکنن، اصلا چه اهمیتی داره؟ ما چرا باید به دیگران اینقدر اهمیت بدیم؟ ما چرا باید استقلال خودمون رو اینقدر از دست بدیم؟ من یه روایت معنوی بخونم، میفرماید اگر تو اهل شهری باشی که 1000 نفر یا بیشتر باشن، شما همه تون اهلی همچی شهرهایی هستید که 1000 نفر یا بیشترن، و حتما بیشتر از 1000 نفرن معمولا، دیگران روستاها دیگه 1000 نفر رو دارن، اهل شهری باشی که 1000 نفر یا بیشتر باشن، مثل شهر تهران، و همه مردم شهر جمع بشن بگن تو آدم بدی هستی تو ناراحت بشی، یا جمع بشن بگن تو آدم خوبی هستی از تو خوشمون میاد تو خوشحال بشی، تو از اولیاء ما نیستی، چرا برات فرق میکنه حرف مردم؟ حضرت امام شهید بهشتی فرمودن همین مردم اینجا دارن درود بر فلانی میگن، همین ها اینجا برگردن مرگ بر فلانی بگن، حال من با اینی که از فرق نمیکنه. دوباره رفتیم سر ضدیت با انفعال، دوباره رفتیم سر کلمه استقلال، دوباره رفتیم سر تفسیر کردن معنویت به مستقل بودن از تأثیر پذیری از دیگران. اینا مبانی توزیع فرهنگ حجاب و مبنای حجابه.